سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خود ترود سوشیال به شکل رسمی اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است. دونالد ترامپ این اتفاق را عدالت برای مردم ایران و آمریکایی ها توصیف کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی نتوانست از سیستم های اطلاعاتی و ردیابی پیشرفته آمریکا بگریزد. او گفت عملیات با همکاری اسرائیل انجام شده است. او در این حال خبر داد که حملات به ایران تا دستیابی به صلح ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز بدون آنکه صراحتاً کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را تایید کند گفت نشانه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد علی خامنه ای زنده نیست. صدر اعظم اسرائیل همچنین خبر داد که در حملات این کشور چندین تن از مقام‌های ارشد حکومت ایران و چهره‌های اصلی دخیل در برنامه هسته‌ای ایران کشته شدند. او تاکید کرد در روزهای آینده اسرائیل به هزاران هدف دیگر از حکومت ایران حمله خواهد کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز با نقل از منابع خود گفته بود که گمان می‌رود که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع ایران در حملات اسرائیل کشته شده باشند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی با ان بی سی نیوز کشته شدن دست کم یکی دو فرمانده را تایید کرد اما نامشان را نگفت. عراقچی اما افزود تا جایی که او خبر دارد رهبر ایران علی خامنه ای و رئیس جمهور مسعود پزشکیان زنده هستند و ممکن است یکی دو فرمانده کشته شده باشند. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که در دو روز گذشته حملات تلافی جویانه و تهاجمی را علیه اردوی پاکستان در نقاط مختلف در امتداد خط دیورن انجام داده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت روز شنبه 9 اوت در صفحه اکس نوشته که در این حملات 27 توسعه نظامی را تصرف، 110 سرباز پاکستانی را کشته و 68 تن دیگر را به شدت زخمی کرده است. این در حالی است که طرف پاکستان نیز است که با طالبان افغانستان تلفات وارد کرده است. وزیر اطلاعات پاکستان عطاالله ترار روز شنبه 9 اوت در صفحه اکس نوشته است که در نتیجه حملات پاکستان بر طالبان افغانستان که 41 مکان را در بر می‌گیرد 352 تن کشته و 535 تن زخمی شدند. او همچنان ادعا کرده است که در حملات پاکستان 130 پوسته طالبان از بین رفته، 26 پوسته از سوی آنها تصرف شده و 171 اراده تانک و موتر نظامی منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. در این حال مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان افغانستان خواستار آتش بس شدند. گزارش های نیز منتشر شده است که وزیران خارجه حکومت طالبان و پاکستان در پیوند به این تنش ها و تلاش ها برای کاهش خشونت با شمار از کشورهای منطقه تماس و گفتگو داشتند. حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون رای فردا را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود بسته است. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ناوقت روز شنبه 9 اوت در صفحه اکس خود نوشته است که نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و دارایی های آن مصادره شد. او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون رای فردا را بسته و دارایی های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافی جویانه طالبان را محکوم کرده است. رادیو تلویزیون رای فردا در سال 1385 خورشیدی در کابل از سوی محمد محقق تأسیس و آغاز به فعالیت کرد. این تلویزیون بیشتر برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و خبری نشر می‌کرد. محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانواده‌اش اقامت دارد. آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون رای فردا چیزی نگفته است. این در حالی است که پس از رویکار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبرو شدند و شماره نیز فعالیتشان را متوقف کردند. و پاکستان در جام جهانی کرکت 2026 سریلانکا را شکست داد اما از رایابی به مرحله بعدی بازماند. پاکستان در 20 اوور برای سریلانکا 213 دوش هدف تعیین کرده بود. سریلانکا در این بازی 207 دوش انجام داد مسکو بازی را با تفاوت 5-2 به پاکستان واگذار کرد. اما با وجود این پیروزی پاکستان نتوانست به مرحله نیمه نهایی را پیدا کند، زیرا بر اساس امتیازات در جدول پس از نیوزلند قرار گرفته است. قرار است روز یکشنبه دو دیدار برگزار شود. در بازی نخست زیمبابوه با آفریقای جنوبی روبرو می شود و در دیدار دوم هند با وست اندیز مسابقه خواهد کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال به شکل رسمی اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است. حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان ادعا دارند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. در این مورد نیز جزئیات بیشتر برایتان خواهیم گفت. و کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های اصلی ادامه مطالعه برای شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان مبدل شده است. یک دختر محروم از آموزش میگوید:
بیشتر اوقات از خانه من بیرون رفتن نمیتونم یا بیرون رفتن از خانه در چنین شرایط بر من اصلا امن نیست. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه‌های پی دی اف کتاب‌ها استفاده میکنم.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال به شکل رسمی اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است. دونالد ترامپ این اتفاق را عدالت برای مردم ایران و آمریکایی ها توصیف کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی نتوانست از سیستم های اطلاعاتی و رادیویی پیشرفته آمریکا بگریزد. او گفت عملیات با همکاری اسرائیل انجام شده است. او در عین حال خبر داد که حملات به ایران تا دستیابی به صلح ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همچنان خبر داد که در حملات این کشور چندین تن از مقام های ارشد حکومت ایران و چهره های اصلی دخیل در برنامه هسته‌ای ایران کشته شدند. او تاکید کرد در روزهای آینده اسرائیل به هزاران هدف دیگر از حکومت ایران حمله خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گفته بود که گمان می‌رود که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع ایران در حملات اسرائیل کشته شده باشند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی با NBC نیوز کشته شدن دست کم یکی دو فرمانده را تایید کرد، اما نامشان را نگفت. عراقچی اما افزود تا جایی که او خبر دارد رهبر ایران علی خامنه ای و رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان زنده هستند و ممکن است فقط یکی دو فرمانده کشته شده باشند. اسرائیل صبح روز شنبه 9 اوت حملات مشترک خود با ایالات متحده را با هدف قرار دادن بیت رهبری در منطقه پاستور تهران آغاز کرد. در پی این حملات جمهوری اسلامی اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران به شدت دچار محدودیت شده است. در ساعات اخیر گزارش‌های متناقض از کشته شدن برخی اعضای خانواده علی خامنه ای منتشر و سپس تکذیب شده است. همچنین عصر روز شنبه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران نیز از انتشار سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند که این اتفاق رخ نداد. در شهرهای مختلف ایران حملات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل جریان دارد. ایران نیز در پاسخ پایگاه‌های آمریکا و برخی مراکز را در کشورهای همسایه خلیج هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در اعلامیه گفته است که صدها حمله راکتی و پهپادی ایران با موفقیت دفع شدند. این فرماندهی تاکید کرده که هیچ گزارش از کشته یا زخمی شدن نظامیان آمریکایی دریافت نشده و خسارات وارد شده به تاسیسات آمریکا بسیار اندک بوده و بر عملیات تأثیر نگذاشته است. سنتکام گفته است که بعد دستور رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ حملات بر اهداف ایرانی را آغاز کرده تا ساختار امنیتی رژیم ایران از هم بپاشد و مناطق را که تهدید فوری به شمار می‌رفتند در اولویت هدف قرار دهد. این اهداف شامل مراکز فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیسات دفاع هوایی ایران، پایگاه‌های پهپادی و راکتی و یک پایگاه هوایی نظامی عنوان شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که در این دور از حملات بر ایران برای نخستین بار از پهپادهای تهاجمی یک بار مصرف و کم هزینه استفاده کرده است. اردوی اسرائیل نیز ناوقت شنبه در بیانیه اعلام کرد که 500 هدف را در ایران مورد حملات هوایی قرار داده است. بر اساس بیانیه اردوی اسرائیل دست کم 200 طیاره جنگی در این عملیات شرکت داشتند که بزرگترین عملیات تهاجمی هوایی در تاریخ نیروی هوایی اسرائیل خوانده شده است. ایران در پاسخ به این حملات در کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت حملات راکتی و پهپادی انجام داده است. در دبی یک هتل لوکس در پی اصابت بقایای یک پهپاد سرنگون شده ایرانی آتش گرفته است. در کویت دست کم 12 تن در نتیجه حملات پهپادی ایران زخمی شدند. همچنان میدان هوایی بین المللی کویت نیز هدف قرار گرفته است. مقام‌های بحرین خبر دادند که پایگاه نیروی دریایی آمریکا در آن کشور هدف یک راکت ایرانی قرار گرفته و در ویدیوهای منتشر شده از منطقه دود به هوا بلند شده است. قطر اعلام کرده که تمامی راکت‌های ایران را سرنگون کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته است. پیش از این در جریان روز شنبه شهر ریاض و منطقه در شرق عربستان سعودی هدف قرار گرفته بود که واکنش شدید سعودی‌ها را در پی داشت. پس از آغاز حملات ترامپ صبح شنبه در صفحه اجتماعی خود ترود سوشیال به نظامیان ایران هشدار داده بود که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند، در غیر آن کشته خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که در دو روز گذشته حملات تلافی جویانه و تهاجمی را علیه اردوی پاکستان در نقاط مختلف در امتداد خط دیورن انجام داده است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 9 اوت در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات 27 پسته نظامی را تصرف، 110 سرباز پاکستانی را کشته و 68 تن دیگر را به شدت زخمی کردند. این در حالی است که طرف پاکستانی نیز مدعی است که با طالبان افغانستان تلفات وارد کرده است. وزیر اطلاعات پاکستان عطاءالله ترار روز شنبه 9 اوت در صفحه ایکس نوشته است که در نتیجه حملات پاکستان بر طالبان افغانستان که 41 مکان را در بر می‌گیرد 352 تن کشته و 535 تن زخمی شدند. او همچنان ادعا کرده است که در حملات پاکستان 130 پسته طالبان از بین رفته، 26 پسته از سوی آنها تصرف شده و 171 اراده تانک و موتر نظامی منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. پیش از این مقامات طالبان در ولایت ننگرهار از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی خبر داده بودند، اما پاکستان آن را رد کرده بود. حکومت طالبان همچنان گفته است که در حملات روز شنبه و جمعه شب گذشته نیروهای پاکستانی بیش از 70 غیرنظامی افغان کشته و زخمی شدند. نیروهای هوایی پاکستان شب یکشنبه گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایات پکتیکا و ننگرهار انجام داد و در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در آن زمان طالبان از کشته شدن 18 فرد ملکی خبر دادند، اما پاکستان اعلام کرد که ده‌ها فرد مسلح را کشته است. نیروهای طالبان شام پنجشنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند. پس از آغاز این درگیری‌ها، پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان و شماره از ولایات دیگر انجام داد. در همین حال، مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان افغانستان خواستار برقراری آتش بس شدند. وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر و ایران در اعلامیه‌های روز جمعه برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. هنوز دو طرف پاکستان و طالبان در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند. روسیه نیز خواستار آغاز فوری گفتگوها برای پایان دادن به درگیری و حل اختلافات از راه دیپلماسی شده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از حکومت طالبان و هم پاکستان خواسته که از گسترش جنگ جلوگیری کرده و به گفتگو روی آورند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، نسبت به افزایش خشونت‌ها میان افغانستان و پاکستان و تأثیر آن بر غیر نظامیان نگرانی عمیق دارد. گزارش‌های نیز منتشر شده است که وزیران خارجه حکومت طالبان و پاکستان در پیوند به این تنش‌ها و تلاش‌ها برای کاهش خشونت با شماره از کشورهای منطقه تماس و گفتگو داشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کتابخانی دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های اصلی ادامه مطالعه برای شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان مبدل شده است. این دختران میگویند در شرایط محدودیت رفت و آمد و کاهش دسترسی به کتابخانه‌ها، مطالعه دیجیتالی و آنلاین یکی از معدود گزینه‌های در دسترس برای ادامه یادگیری آنان شده است. در همین حال، کارشناسان بخش آموزش میگویند هرچند کتابخانی دیجیتالی و آنلاین میتواند در شرایط کنونی به ادامه مطالعه کمک کند، اما نمیتواند به گونه کامل جای مطالعه حضوری و دسترسی به کتابخانه ها را بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که دسترسی دختران به فضاهای آموزشی حضوری هر روز محدودتر می شود، کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های ادامه مطالعه برای دختران در افغانستان مبدل شده است. با گفته شماره از آنان، روی آوردن به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین بیشتر به دلیل محدود شدن امکان رفتن به کتابخانه ها و دشوار شدن رفت آمد پس از وضع محدودیت های طالبان برگشت و گذار زنان بدون محرم است. یکی از دخترانی که با محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد این که چرا به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین روی آورده است، به رادیو آزادی گفت:
ما که په جمهوریت وختونه کې به موږ کتابخانه ته تللو او کتابونه به د خپل خوښې اخیستل. کله چې طالبان راغلل نو دغه کار زموږ لپاره سخت شو، ځکه موږ نه شو کولای بغیر له محرمه بهر لاړ شو او هر وخت څوک نه وي چې موږ سره لاړ شي. نو بیا موږ پی ټی ای باندې ډېر کتابونه پیدا کړو.
شماری دیگر از دختران میگویند که کتابخانه دیجیتالی و آنلاین برای آنها نوع مبارزه و تلاش است تا روند یادگیریشان متوقف نشود. بهار، یکی از دختران محروم از آموزش که پیش از این به گونه منظم به کتابخانه میرفت، میگوید با وجود روبرو بودن با محدودیت ها مصمم به ادامه یادگیری است و به همین دلیل به گونه دیجیتالی و آنلاین مطالعه میکند.
با وجود از اینکه من خودم شخصا دوست دارم کتابای چاپی داشته باشم، اما همیشه امکان بر من وجود نداره. بیشتر اوقات از خانه من بیرون رفتن نمیتونم یا بیرون رفتن از خانه در چنین شرایط بر من اصلا امن نیست. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه‌های پی دی اف کتاب ها استفاده میکنم، اونا را دانلود میکنم و هر وقت که خواستم به تنهایی خود مطالعه میکنم. و یکی از راههای است که سعی میکنم در این شرایط سخت و دشوار خودم را آگاه، با سواد و امیدوار نگه دارم.
با این حال، این دختران میگویند یکی از مشکلات اصلی در کتابخانه دیجیتالی و آنلاین نبود برخی از کتاب‌هایی است که با آن نیاز دارند. همچنان قابل ذکر است که حتی مطالعه دیجیتالی و آنلاین نیست برای همه دختران قابل دسترس نیست، زیرا پرداخت پول برای خرید کتاب‌ها، مشکلات برق، نبود امکانات چون موبایل هوشمند، اینترنت، فضای آرام در خانه و برخی مشکلات دیگر می تواند مانعی در برابر این روند باشد. در همین حال، یکی از مالکان کتابخانه در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز تایید می کند که شمار زیادی از دختران به مطالعه دیجیتالی و آنلاین روی آوردند. او می گوید:
محدودیت ها زیاد است در خانم ها، فعلا آمدنشان مشکل است و فعلا که عصر تکنولوژی است، دیگه رو به کتابخانه الکترونیک آوردن که فعلا سرچ میکنه در اینترنت، در تلگرام کتاب های رایمان است که اسکن شده پی دی اف، همو را میخوانن.
در ادامه شماره از کارشناسان آموزشی و آگاهان امور فرهنگی میگویند که کتابخانه دیجیتالی آنلاین هرچند در این عصر تکنولوژی فرصت تازه‌ای برای ادامه مطالعه فراهم کرده است، اما نمیتواند به گونه کامل جای کتابخانه حضوری را بگیرد. غلامشاه عادل یکی از کارشناسان آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ای جایگزین فضای سخت افزاری و کتابخانه ها ای بیج و جایگزین نمیشه. ای لازم است که ای فرصت ایجاد بشه که بتنن دخترها هم در محیط های امن آموزشی قرار بگیرن، در اونجی منابع آموزشی باشه، محیط آموزشی باشه. اگر خانومی در محیط خانه خسته میشه اقدم، اگر کتابخانه ای وجود داشته باشه که محیط آرام باشه برای مطالعه و اونجی برای با منابع مختلف دسترسی داشته باشه، ای خیلی بهتر است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، افزون بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان و دختران، محدودیت‌های را بر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان نیز وضع کرده و گشت و گذار زنان بدون محرم را ممنوع ساخته است. ممنوعیت طالبان بر گشت و گذار آزادانه زنان نه تنها رفتن آنان به کتابخانه‌ها را دشوار ساخته است، بلکه به گفته شماره از زنان دسترسی آنان به خدمات اساسی و ویژه خدمات صحی نیز با چالش‌های جدی روبرو شده. دست. با این حال طالبان هم مرا تأکید کردند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا با باور بسیار از زنان افغان با همچنان جهانیان قابل قبول نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی ساکنان کابل میگویند محافل خوشی از جمله عروسی ها دیگر مانند گذشته پرنشاط و گرم نیستند. زنان میگویند اجرای موسیقی زنده ممنوع است و پخش موزیک بسیار محدود شده است. مردان نیز از خوانده شدن خطبه های رسمی توسط نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در سالن های مردانه خبر می دهند. بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسا باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود و تل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر در مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده‌تر است و مردم هم کمی محتاط‌تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت‌ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده‌ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت‌های احتمالی تجربه‌هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می‌دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان من رفتم اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست. بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخی برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم. یک ترس برام پیدا میشه که حال طالبا میان، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنا رو میزنن، مردا رو میزنن، سرکوب میکنن. من هر لحظه با استرس میباشم. با اون خاطر میگم که نرم بهتر میباشم. به او خاطر وضعیت اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل میگوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون زدی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از این که کاش دانشگاه باز می بود، مکتب باز می بود، یا هم دختران میگن اگر دانشگاه باز می بود من درس خود تمام میکردم. یه زمانی بود که داروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که داروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حالی نیست، چون همه حالا هم روسیا کم نمیشدن، هم شوق علاقه در وجود جوانا باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اهل ها فرستاده می شود برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
دمی بعض از محافل های که در این وقت هم خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای کمکارای ما رفتن امر بالمعروف مطالب خود بای خاص را میتن گوارا بسر مردم در مردانه خمه ترست بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جایا که اگه ساز بانه حال زیادتر مردم حالا از وطل هم استفاده نمی کنن، زیادتر مردم حالا در مخانه میگیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالون عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ میداند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی میبرند یا تهدید میکنند که عروس را خواهند برد.
یک سالون عروسی که میری تفاوتش با سالون فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی میری طرف خانه. واقعا کسل کننده است. نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگه نه دیگه. باز خانه که میاین این پیتریگه که با صدای پخش میمونه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگر صدایش در کوچه برامد در قبارش از امر بالمعروف میاد، داماد هم میبره، دایک هم میبره اگه خانه عروس خیل باشه، یا میگه یا عروس هم میبریم یا دایک بتین، میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گرد همایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و آخرین گزارش این مجله خبری، جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان، موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سعید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار میگوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد. همکارم سنا کوکر با او گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در یکی از جاده‌های پر رفت آمد شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیار از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده‌سازی و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید صداد مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش قضا و سارنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید.
ما در چکر ترکیه رفته بودیم میردم. ما دفعه اول در استانبول دیدم. در اونجا یک پارک بود. در پیش در پارک دیدم. شخص خوشم آمد. اونجا می نظر امراین محمد ما افتم باید که من در افغانستان ما بسازم. خاطر که بسیار چیز انتیک و مقبول قشنگ بود. در توجه بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه مساختم و در جریان 8 ماه انتقالشم صورت گرفت و افغانستان رسیده. همینجا با سفرتنگش هر سیزش ترمیم شد، مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس، شیرچای، برگر، شورمه، بیریانی و سوپ.
مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنیم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات دیایت نویز بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید در رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می‌سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان‌ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستمای اقتصادی فرق میکنه. من در سیستمای اقتصاد آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقشونا در فعالیت‌های اقتصادی اهمیت فوق‌العاده داره، در حالی که در اقتصادهای مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلازایی در بین نظامهای اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظامهای مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنار اقتصادهای مختلط میگوید.
استاد محترم، در یک کشوری که انسان‌ها زندگی میکنن، اینها چی رو باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال ازمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب ازی رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف عامه مردم یا انتخاب شده یا عامه دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در ازداشت این که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید از این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجب انارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خودم مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میایه که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنا گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طور دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از و اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودان کمک های دولت و غنیمت می شوارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض چیزهارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وایار و کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، نامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از ما ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر را تحمل میکنند، یکی دیگر را تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی می باشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه که از آن رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنن. این حال این باز ایجا بزیره می کنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاددان ها، حقوقدان ها و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن به همکاری حکومت همینطور فعالیت های خود را برنامه های خود را واضح کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تقلید از سیستم‌های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باید بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه های گذشته استفاده شوه، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که حالی بیاکتیدات و میتونا سرمقار هم شوند، اما مگه به خود میزمم یک خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور استیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما به قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بتم. در حال کتر نیست. باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که بالای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های درمزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز به یک مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر برای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درسته، در این صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خود؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی، یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور به دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز ازش شوه. اگر این امکانات رو شما وجود باشه و بتونه که این به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است، چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، در این مسائل مسئله آبیاری میاده، مسئله کشت میاده، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاده، مسئله نفوس میاده. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینید تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود را بده و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است، این در تمام دنیا همینطور است، و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و زیرا نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد بدون از این که فکر کنن که من مکلفیت خود که بارد از تادی مالیات و برق و دولت باشه او رو ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی نیست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه استن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه ایره چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، من یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلحاظ مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز میگم موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باید مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه میآید، او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر میکنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول نو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و ارزش از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همه توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یک دیگر این کار بکنند، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی را برشان کدام وزارت های اقتصاد میدن.
خب امین جه استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیر مگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها دارد و این وزارت ها به همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج و خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از همین خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانن که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنن و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره. سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیزی گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالعه بانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
دل چمن نمیشه، هر شاخه چو یاسمن نمیشه. خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. فاریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت. دت میشه دلم با پشت کابل، رو بندی و دود و بیرو باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز. نوبت نیایی کس نمیگه، بی مادر و بی پدر شدم باز. ما
من چاره و جز سفر نداشتم، هرچند که می کشم ندامد، عمرم به سفر گذشتم ایهن، دیدار من و تو در قیامت. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم، از خاطر لقمنان یک شب اولاد خود خورخت مردم، از دست غرور و جهل و ظلمت سرباز شهید و در بدر شد، اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی.